در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 15 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 6 ماه اوت سال 2015 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوب شب بیدارمون در ایران و منطقه و همچنین دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان، شمایی که اوقات دیگری از روز شنبه یا حتی یک شنبه رو میگذرونید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله این بار یک ساعت همراهی میکنم و همکارم آزاده اسدی اینجاست با دستی پر از خبر و البته میشنویم تازه ترین خبرها را از اون.
متشکرم الهه جان. سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست وزرای خارجه اعلام کرد ایجاد مکانی برای پناه دادن به پناهجویان خارج از اتحادیه اروپا به منابع عظیمی نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد تاسک رئیس شورای اروپا در اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا درخواست کرد مراکزی در نقاط نزدیک به مناطق جنگی خارج از اروپا برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته شود. فدریکا موگرینی در این نشست گفت کشورهایی که این پناهجویان را اسکان می‌دهند به تضمین 100% نیاز دارند که این افراد در کشورهای اروپایی پذیرفته خواهند شد. اتریش و آلمان روز شنبه مرزهای خود را به روی هزاران پناهجو باز کردند. صدر اعظم آلمان میگوید دولتش میتواند بدون افزایش مالیات‌ها و ایجاد تغییری در بودجه کشور پناهجویان را سر و سامان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل روز شنبه گفته در حال حاضر شرایط پناهجویان از اولویت‌های برنامه دولت آلمان است. آلمان میگوید بیش از 100 هزار پناهجو فقط در ماه میلادی اوت در مرداد ماه وارد کشور شدند و انتظار می‌رود 800 هزار پناهجوی دیگر در سال جاری به آلمان بروند. در ایران دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشکل دولت را مسئله کسری بودجه اعلام کرد و گفت امسال شاید یکی از بدترین سالهای 37 سال گذشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی نجفی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در جلسه اعلام کرد میزان صادرات نفت نسبت به زمان تحریم ها نصف شده و ایران با افت قیمت نفت روبرو است. محمد علی نجفی در این نشست گفت امسال رقم کل بودجه عمومی دولت 235 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، اما دولت 55 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی گفت رکود اقتصادی از سال 91 ایجاد شده و با تحریم‌های نفتی و کم شدن درآمدهای نفتی گسترش یافته است. به گفته او این رکود گریبان خودروسازان را گرفته و بحران به قطع سازان کشیده شده و احتمال اخراج 4000 کارگر وجود دارد. در خبر دیگر، شماری از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ایران از جمله خواستار لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم شدند. خبرگزاری مهر که این نامه 36 بندی را منتشر کرده گزارش داده این فعالان همچنین خواستار حذف نظام قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فراورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی شدند. لغو تمامی دستورالعمل‌های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات، خودداری از افزایش تعرفه‌های محصولات کشاورزی و متعهد کردن سرمایه‌گذاران خارجی به تولید کالاهای صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی از جمله خواسته‌های این فعالان اقتصادی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مرداد ماه گذشته دستور داده بود کمیته‌های مشترکی بین اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی و دولت تشکیل شود تا مشکلات و موانع اقتصادی بررسی شود. در خبری دیگر، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفته است 15 تا 17 هزار کارتون خواب در کشور شناسایی شده است. حبیب الله مسعودی فرید در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است 1% از این کارتون خواب ها کودک هستند و 5-10% از آنها را زنان تشکیل می دهند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با صدور حکمی اعضای شورای عالی فضای مجازی را منصوب و همچنین وظیفه‌های جدید آنها را تعیین کرد. با دیدگاه از جمله یک روزنامه‌نگار آگاه در این زمینه آشنا می‌شوید.
نهادی که شکل گرفته در طول این 4 سال همیشه محل تنش بوده. یعنی حتی دوره آقای احمدی نژاد اینا سر ساختمان فیزیکی هم با وزارتخونه مثلا دعوا کردن.
معاون اول قوه قضاییه ایران نامه اعتراضی عفت مرعشی، مادر مهدی هاشمی و همسر اکبر هاشمی رفسنجانی را توهین و افترا خوانده و از دادستان تهران خواهان نشان دادن واکنش به آن شد. رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده است.
بخشی از ماجرای پرونده آقای مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست، تحقیر مهدی هاشمی و پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست.
کانون صنفی معلمان و کانون مدافعان حقوق کارگر در دو بیانیه جداگانه به افزایش فشارها و بازداشت فعالان کارگری اعتراض کردند. از یک فعال صنفی کارگران میشنویم.
سیاست دولت این است که ثبات و اعتراضات کارگری رو کنترل بکنه. کنترلش هم نه از طریق منطقی بلکه از طریق همون سیاست توسل به زور و سرکوب و اخراج و غیره است.
و برنامه دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی را منصوب کرد. او در حکم تازه‌اش اعضای جدیدی را به عضویت این شورا درآورده و همچنین وظایف جدیدی را نیز برای آنها تعیین کرده است. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
کمتر از 4 سال پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، رهبر جمهوری اسلامی برخی اعضا و وظایف این شورا را تغییر داد. این شورا در آخرین روزهای سال 1390 با هدف متمرکز شدن تصمیم گیری و سیاست گذاری برای فضای مجازی در ایران تشکیل شد و یکی از نخستین وظایفش تشکیل نهادی به نام مرکز ملی فضای مجازی بود. از آن زمان تا کنون با آنکه مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده، اما به گفته برخی تحلیلگران مانند رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار ساکن ترکیه، وجود نهادهای موازی و اختلاف بر سر وظایف این شورا باعث ناکارآمدی آن در رسیدن به اهدافش شده است.
نهادی که شکل گرفته در طول این 4 سال همیشه محل تنش بوده. یعنی حتی شما می‌بینید در دوره آقای احمدی نژاد اینا سر ساختمان فیزیکی هم با وزارتخونه مثلا دعوا کردن. طول این دو سال هم با دولت به طور دائم در چالش بود. علارغم تمام توصیه‌ها و تاکیدهای آقای خامنه‌ای در مورد توجه به جایگاه چنین نهادی، هنوز در اون مراحل اولیه باقی مونده. کما اینکه ما می‌بینیم بعد از 4 سال دوباره مجبور شده رهبر جمهوری اسلامی دستور کار تعیین بکنه و انگار دوباره باید از صفر این کار شروع بکنه. یک بخش مهمش اینه که واقعا هم در دولت قبلی و هم در دولت جدید این رو یک فقط موازی سازی ساختاری دیدن که در کارشون دخالت میکنه و از نظر اجتماعی هم اون عمده کاری که خروجی این نهاد بوده تشدید محدودیت های آزادی بیان در ایران بوده. بنابراین در میان رسانه ها یا افکار عمومی هم نتونسته که جایگاه پیدا بکنه.
در حکم جدید رهبر جمهوری اسلامی در بخش اعضای حقوقی مسئولان تازه ای مانند دادستان کل کشور، وزیران دفاع و آموزش و پرورش و معاون علمی رئیس جمهوری به جمع مسئولان دیگری چون رؤسای سه قوه، وزرای اطلاعات، ارشاد، ارتباطات و علوم و فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در شورای عالی فضای مجازی پیوستند. تغییراتی نیز در برخی اعضای حقیقی این شورا روی داده و چهره‌ای چون عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و رضا تقی‌پور وزیر پیشین ارتباطات در دولت محمود احمدی نژاد به این شورا اضافه شدند. رهبر جمهوری اسلامی این افراد را برای یک دوره 4 ساله تعیین کرده و انجام 10 مأموریت مانند سالمسازی و حفظ امنیت فضای مجازی، ترویج هنجارهای اسلامی ایرانی و تدوین و تصویب نظامهای امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی و ممانعت از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را از آنها خواسته است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواستار انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی شده است. امینه ثابتی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات ساکن بریتانیا، درباره امکان دستیابی این شورا به اهداف مورد نظرش با در نظر گرفتن ماهیت فضای مجازی چنین میگوید:
خب تجربه کشورهای دیگه نشون داده تقریبا این شورا فقط شورا است، یعنی هیچ کار مهمی در فضای مجازی انجام نمیشه به خاطر ماهیت خود فضای مجازی که غیر قابل کنترله. این ربطی به ایران نداره، بقیه کشورها هم نگاه کنید، آمریکا، بریتانیا، هر جای دنیا رو نگاه کنید، می‌بینید که تقریبا هر کاری خواستن بکنن کنترل کنن، حالا شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، اینترنت، در نهایتش موفق نبوده و میشه که ویژه با شکست مواجه شدن.
رهبر جمهوری اسلامی در حکم جدید خود همچنین خواستار تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات شده است. شبکه‌ای که برای جدا کردن اینترنت کاربران خانگی داخل ایران از شبکه جهانی وب طراحی شده، اما هنوز کار اجرایش به طور کامل پایان پیدا نکرده است. امینه ثابتی درباره این شبکه و دلایل اجرا نشدنش تاکنون چنین توضیح می‌دهد:
کل داستان شبکه ملی اطلاعات از دهه 80 اوایل دهه 80 شروع شد و خب در طول این سالیان گذشته یعنی تا الان اسمای مختلفی داشت، اینترنت حلال بود، اینترنت پاک بود، اینترنت ملی بود و الان اسم جدیدش هست شبکه ملی اطلاعات. دلایلی که نتونست ایران تا حالا اجراش کنه میشه دلایل مختلفی گفت، مثلا دلایل فنی، شاید امکانات و زیر ساختاش نشه، خب یک دلیل مشخصش بوده که شما بخواید یه شبکه داخل یک کشور را بندازید شما امکانات نیاز دارید برای اون راه اندازی شبکه، شما زیر ساخت نیاز دارید، شما مثلا فیبر نوری نیاز داریش که ایران نداشت و خب در حال اجرا هستش. تو به نکته برشه میاد که چرا انقدر تاکید میشه به اجرای این شبکه. علت تاکیدش این هستش که از نظر مثبت این هستش که همه کشورها تقریبا اینطور شبکه دارن و ایران به خصوص بعد از حمله مثلا به سایت هستش، حمله سایبری مثل چرم استاتوس که فکر خیلی از ایرانی‌ها باهاش آشنا باشن، تصمیم گرفت که کلا زیر ساختای خودش از شبکه اینترنت جدا کنه تا اینجوری امنیتشون رو برقرار کنه. ولی یه نکته منفی برای کاربر داره این هستش که اگر یه زمانی اتفاق مثل تظاهرات سال 1388 و 89 بیفته، شبکه ملی اطلاعات به دولت ایران این قدرت رو میده که بدون اینکه زیر ساختای خودش مثل سیستم مالیش، مثل سیستم مخابراتیش خاموش بشه و از دست خارج بشه، دسترسی کاربر به شبکه جهانی اینترنت قطع کنه.
دستورات تازه آیت الله خامنه ای پیرامون شورای عالی فضای مجازی در حالی صادر شده است که نحوه دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های ارتباطی مجازی موضوع بحث مقام‌های دولت حسن روحانی با مسئولان و نهادهای منصوب رهبر جمهوری اسلامی در دو سال اخیر بوده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، نامه چند روز پیش همسر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره محکومیت فرزندش مهدی هاشمی را نامه غیر متعارف، غیر مسئولانه و همچنین توهین و افترا دانسته و از دادستان تهران خواسته است به آن واکنش نشان دهد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
پس از آنکه عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی قوه قضاییه را متهم به تخلف در رسیدگی به پرونده و همچنین جعل و تحریف و دستکاری عقاری و اسناد پرونده مهدی هاشمی کرده بود، معاون اول قوه قضاییه ایران این نامه را غیر متعارف و غیر مسئولانه دانست و از دادستان تهران خواست نسبت به این نامه که به تعبیر او مشهون از توهین و افتراس اقدام کند. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
من فکر میکنم بخشی از ماجرای پرونده آقای مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست، تحقیر مهدی هاشمی و تحقیر پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که در واقع یک پروژه سیاسی فراتر از پرونده قضایی آقای مهدی هاشمیه.
بعد از محکومیت مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به 10 سال زندان به اتهام اختلاس و ارتشا و همچنین مسائل امنیتی، عفت مرعشی همسر آقای هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفته بود اگر قوه قضاییه به سلامت این دادرسی اعتقاد دارد، فیلم تمامی جلسات دادگاه را بدون سانسور پخش کند. بخشی از نامه عفت مرعشی هم خواسته بود که مهدی هاشمی قبل از ورودش به زندان اوین از مقام‌های قضایی خواسته بود:
با توجه به عدم پذیرش خواست این جانب مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکم را دادم.
البته عفت مرعشی پس از صدور حکم زندان پسرش نیز این حکم را پدر سوخت بازی دانسته بود.
خانم هاشمی گفت پدر سوخت بازی بوده، واک پدر سوخت بازیه، واک نیست.
از روزها قبل از صدور حکم زندان مهدی هاشمی این موضوع کشمکشی را بین اکبر هاشمی رفسنجانی و مقام‌های قضایی به وجود آورده بود. صدای آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران:
من واقعا مصلحت نمی‌بینم که دهان باز کنم برای افشای برخی پشت پرده‌های این حجم‌ها، از چه رانت‌های سیاسی می‌خوان استفاده کنن تا جلوی تعقیب قوه قضاییه رو بگیرن، کسانی برای رسیدگی ده‌ها مانع تراشی بکنن. ما البته هیچ گوش نمی‌کنیم، این رو همه بدانن.
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، بر این اعتقاد است که این موضوع آغاز یک قضیه جدید در عرصه سیاسی ایران است.
آقای هاشمی مثل یک شطرنج بازی با تو حکومت، چون همه جناح رو میشناسه بازی میکنه. این آغاز یک قضیه است. 100% دعوا ادامه خواهد داشت. الان دعوا رو حزب آقای هاشمی در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگانه. ولی آقای هاشمی با فرستادن مهدی به زندان یک میدان مانور ایجاد کرده. این مهدی هاشمی به خاطر فساد مالیش محاکمه نمیشود، به خاطر حمایتش از جنبش سبز و آقای موسوی حمایت میشود که آقای هاشمی با آقای احمدی نژاد تضاد 180 درجه‌ای داشتن.
اکبر هاشمی رفسنجانی چند قبل درباره پرونده پسرش مهدی هاشمی گفته بود درباره این پرونده با آیت الله خامنه ای دیدار داشته و تنها خواهان قاضی مستقل در رسیدگی به این پرونده شده بود.
رفتم خدمت آقا، گفتم شما اگر الان این پرونده ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن، همه دنیا رو پر کردن، شما عفو کنید، به شما صدمه میخوره. میگن رفیق بازی کردید شما. به من صدمه میخوره، میگن اعمال نفوذ کردم تو این پرونده. چقدر مردم دارم محکوم میشم، من یکی چرا این کار رو بکنم؟ و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه. چون همینه پسندید، گفت من هم نظرم همینه.
عفت مرشی در نامه چندی قبل خود خطاب به معاون اول قوه قضاییه نوشته بود گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمیگذارد که با جواب سوالهای به تعبیر او معلوم الحال خودتان را تسکین میدهید. اما روز شنبه غلام حسین محسنی اژی در پاسخ و خطاب به دادستان تهران نوشت برخلاف نوشته ایشان هیچ گونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به محکومیت مهدی هاشمی ندارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. کانون صنفی معلمان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌های جداگانه‌ای به افزایش فشار بر فعالان مدنی و از جمله بازداشت فعالان حقوق معلمان و همچنین کارگران اعتراض کردند. بهروز کارومی از رادیو فردا:
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای بازداشت محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، دو فعال حقوق معلمان در تهران، را ادامه سریال بازداشت‌ها خواند. محمد رضا نیک نژاد، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، و مهدی بهلولی از فعالان صنفی حقوق معلمان، دوشنبه گذشته در منازل خود در تهران توسط ماموران امنیتی و با حکم شعبه 2 بازپرسی زندان اوین بازداشت شدند. پیش از این اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی، رسول بداقی و علیرضا هاشمی از فعالان حقوق معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، کانون صنفی معلمان ایران نوشت آقایان نیک نژاد و بهلولی در دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان، مخالفت با تجاری سازی آموزش و همچنین تاکید بر حق برخورداری از آموزش عمومی رایگان و با کیفیت برای همه ایرانیان به صدای رسا برای جامعه آموزشی کشور تبدیل شدند. این تشکل صنفی در بیانیه خود با انتقاد از دولت حسن روحانی نوشت که نهادهای سیاسی و امنیتی متعدد در ایران نهادهای مدنی و صنفی و کنشگران مدنی و صنفی را با سوءظن نگاه می‌کنند و تلاش می‌کنند تا آنها را در جامعه ضد امنیتی معرفی کنند. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه با انتقاد از آنچه تشدید فشار بر فعالان کارگری و اجتماعی در ایران نامید گفت که این موضوع پیامد توافق هسته‌ای با نظام سرمایه‌داری است. کانون مدافعان حقوق کارگر نوشت که همزمان با تعطیلی مراکز اقتصادی و بیکاری روزافزون کارگران، برخوردهای به گفته این تشکل صنفی سرکوبگرانه علیه اعتراضهای کارگری گسترده تر شده و در کنار آن بازداشت‌ها و محکومیت‌ها نیز برای فعالان کارگری و اجتماعی افزایش یافته است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌ها، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، چند ماه پیش در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت در مقابل بازداشت کارگران به دلیل اعتراض‌های صنفی چیست، گفته بود در دولت تدبیر و امید هیچ کس به خاطر مسائل حقوقیش زندانی نخواهد شد. پایان نقل قول. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، معتقد است که برخوردهای دستگاه‌های دولتی با فعالان کارگری و کارگران حتی از دوره محمود احمدی نژاد بدتر شده است.
بازداشت فعالان کارگری به وفور ادامه داره. سیاست دولت روحانی نه تنها عوض نشده بلکه تشدید شده.
غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، بر این باور است که گسترش اعتراضهای صنفی در میان کارگران، معلمان و پرستاران باعث تشدید برخورد با فعالان صنفی شده است.
طی سال گذشته صدور احکام بلند مدت برای فعالان کارگری که در زندان بودند، برخورد با انجمن‌های صنفی مستقل مثل انجمن صنفی معلمان، همه و همه دال بر اینه که این حاکمیت در رأس کارش سرکوب قرار داره. برای اینکه امروز به نظر من در یک موضع متزلزلی قرار داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیز در مورد سیاست دولت روحانی در قبال فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگران عقیده دارد.
خود دولت هم که سیاستاش بر مبنای این هستش که حرکت‌های کارگری رو و دستمزد رو پایین نگه داره، خب برای که دستمزد رو پایین نگه داره با این دستمزد هم نمیشه زندگی کرد، به ناچار اعتراض میشه و تشکل هم اگه بخواید درست بکنیم دولت اونو به زیان خودش میبینه، به زیان سیاست‌های خودش. برای همین سیاست دولت این است که اولا اعتصابات و اعتراضات کارگری رو کنترل بکنه، کنترلش هم نه از طریق منطقی بلکه از طریق همون سیاست توسل به زور و سرکوب و اخراج و غیره است و جلوگیری از تشکل است.
کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه خود در مورد برخورد با فعالان کارگری به محاکمه محمود صالحی، کوروش بخشنده و فردین میرکی، سه فعال کارگری در سنندج، و افزایش دوره زندان بهنام ابراهیمزاده و مهدی شاندیز، دو فعال کارگری دیگر در زندان رجای شهر کرج اشاره کرد. در این بیانیه همچنین به آزاد نشدن رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و احتمال تجدید محاکمه اش و نیز بازداشت اسماعیل عبدی، مهدی بهلولی، محمد رضا نیک‌نژاد و علی حسین پناهی، چهار فعال دیگر حقوق معلمان در تهران و سنندج اشاره شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و اکنون نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
بابای ما یه بازنشسته است، این همه زحمت کشیده، حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه به گدایی افتاده. واقعا یه شانس نباید فرقی با یه آدم سیکلاشه باشه. خدا وکیلی خدا رو خوش نمیاد. تو رو قرآن اینو پخش کنید.
اون طفل سوری که در کنار دریا پیدا شد ننگیست بر جبین آقای خامنه ای. آقای خامنه ای ببین و خجالت بکش، انشاءالله خداوند روز قیامت خون این بگناهان رو از تو بشار خواهد گرفت.
من نمیدونم این مسلمانایی که در سوریه و عراق که حالا در حال حاضر متاسفانه آوار شدن چرا به کشورهای اسلامی پناه نمیبرن، چرا به مکه پناه نمیبرن، چرا به کفار و به استکبار و به امپریالیست پناه میبرن، به کشورهای عربی پناه ببرن. عربستان از همه نزدیکترم، خانه خدا هم اونجا هست. موفق باشید.
و قلم و کاغذ آماده داشته باشید. در آغاز بخش دیگر مجله نیمه شب شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. و اما بشنوید که عصر روز شنبه تظاهراتی در شهر برلین در آلمان در اعتراض به حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، برگزار شد. رادیو فردا درباره این تظاهرات با سهیلا هادی پور، یکی از شرکت کنندگان در آن، گفتگو کرده است.
امروز شنبه ما در برلین الکساندر پلاتس هستیم در حمایت از زندانیان عقیدتی، اعتراض به حکم اعدام آقای طاهری. این حرکت اعتراضی از طرف انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، انجمن کرامت، عرفان حلقه و گروهی از مدافعان حقوق بشر برگزار شده.
خانم هادی پور، آیا شما از پیروان آقای طاهری هستید؟
بله، من یکی از فرادرمانگران هستم و اتهاماتی که به آقای طاهری وارد شده، به خصوص حکم ارتدادی که صادر شده، به نظر من غیر عادلانه هست. ایشون تونستن در ایران کمک بکنن، به خصوص در زمینه ترک اعتیاد.
خانم هادی پور، در اروپا و غرب هم روندی هست که بر اساس اون کسانی رو که فکر میکنن که احیانا اونهایی که تبابت هایی میکنن که احیانا با دنیای پزشکی چفت و جور در نمیاد، اونها رو منع میکنن از این کار و حتی جریمه و زندان براشون اغلب در نظر میگیرن.
تا اونجایی که اطلاع دارم، تپهای مکملی که در خارج از کشور هست، حالا در آلمان خیلی ها هستن و آزادانه دارن کار میکنن. نهایت اگر که چیزی هم باشه که مخالف قوانین اینجا باشه، بر اساس قانون باشون خیلی محترمانه رفتار میشه، تذکر داده میشه در این حد. و شما هر کاری که میخواین بکنین که مسلما باید مجوز قانونی داشته باشین. ولی توی ایران برخلاف اینجا، حتی اگر شما مجوز هم داشته باشین، همونطور که آقای طاهری تمام کلاساشون، کتابها و سیدیاشون بر اساس مجوز از اداره کار بوده، ایشون رسمی و قانونی تدریس میکردن، آموزش میدادن، اما با این وجود ایشونو دستگیر کردن، شکنجه دادن، توهین کردن، اتهاماتی به ایشون بستن که اصلا صحت نداره. 5 سال حبس براش بریدن، 74 ضرب شلاق، 900 میلیون تومان جریمه شون کردن و درست وسطای زندانش بوده از سال سوم به بعد که دوباره اتهامات دیگه به ایشون بستن. که سوال حالا اینه، مگر میشه کسی که در حکم خودشو داره میگذرونه دوباره اتهامات جدیدی بهش بسته بشه؟ توهین به مقدسات، این یکی از اتهامات هست، ارتکاب فعل حرام، لمس دست نامحرم که اصلا صحت نداره و در آموزه‌های ایشون تمام کسانی که حتی اعتقادی نداشتن به خدا اعتقاد پیدا کردن و در کلاسی که 400-500 نفر حضور داشتن، یکی از شاگردان که حالش بد میشه و ایشون میخواستن بهشون اتصال بدن، حالا دست ایشون گرفتن، همچین اتهامی به ایشون بستن که اصلا قابل قبول نیست. نه تنها از نظر ما، از نظر هیچ مرجعی و قانونی چنین چیزی قابل قبول نیست.
خانم هادی پور، شما تصور میکنید نتیجه این اعتراضات و حاصل این عمل امروز شما چه باشه و چه میخواهید؟
خواسته ما آزادی بی قید و شرط آقای محمد علی طاهری هستش. تا اونجا که بتونیم به حرکت‌های اعتراضی خودمون ادامه خواهیم داد. به زودی در کشورهای دیگه هم ما با تظاهرات داریم و انقدر ما ادامه میدیم تا بالاخره نتیجه بگیریم. بسیاری از آقای محمد علی طاهری پشتیبانی کردن، به ویژه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، امنستی، مرکز کانادایی پشتیبانی از قربانیان شکنجه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران آقای احمد صحی و خیلی دیگه از سازمان‌های دیگه و آدم‌های دیگه که ما بسیار سپاسگزار هستیم.
و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
در دومین روز مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که در یوکوهاما ژاپن جریان دارد، ایران صاحب 6 مدال شد. تنها مدال طلای ایران را روز شنبه در بخش بانوان حمیده عباس علی به دست آورد در وزن 68 کیلوگرم. تنها مدال نقره نیز توسط سجاد گنجزاده، کاراتکای سنگین وزن ایران، به ثبت رسید. ذبیح الله پورشیب و الهه رضازاده و همچنین کاتای تیمی ایران در هر دو بخش زنان و مردان برندگان مدال‌های 4 گانه برنز در دومین روز مسابقات قهرمانی کاراته آسیا بودند. ایران در روز اول نیز 4 مدال گرفته بود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان وارد لاس وگاس در آمریکا شد و نخستین جلسه تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کرد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از روز دوشنبه در لاس وگاس آغاز می شود و ایران با 1 تیم کامل 8 نفره در رقابت‌ها شرکت کرده است. تیم ملی کشتی فرنگی ایران سال گذشته به مقام قهرمانی جهان رسیده. تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب تهران را به قصد دبی ترک گفت تا از آنجا عازم بنگالور هند شود. ایران و هند روز سه‌شنبه در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در بنگالور بازی خواهند داشت. هند در این گروه پنج تیمی ته جدول است و ایران سوم. تیم‌های اول و دوم عبارتند از عمان و گوام. ترکمنستان چهارم. در مسابقات فوتبال مقدماتی یورو 2016 تیم ملی فوتبال آلمان صدر جدول را از لهستان پس گرفت. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، آلمان در شهر فرانکفورت 3-1 لهستان را شکست داد. دو گل از 3 گل آلمان را ماریا گوتسه، فوروارد جوان، درون دروازه لهستان جای داد. در گروه 4 انتخابی یورو 2016 که 6 تیم در آن حضور دارند، با 3 امتیاز این پیروزی آلمان با 16 امتیاز اول و لهستان با 14 امتیاز دوم است. ایرلند، اسکاتلند، گرجستان و جبر الطارق در رده‌های بعدی جای دارند. و مسابقات تنیس یو اس اوپن در نیویورک، یکی از 4 تورنمنت معتبر جهان تنیس، شاهد حذف رافائل نادال، چهره نامدار این ورزش بود پس از شکست از یک بازیکن رده 32 جهان. به گزارش شبکه ESPN در یک پیکار 3 ساعت و 45 دقیقه‌ای که تا ساعت 1:30 بعد از نیمه شب به وقت نیویورک طول کشید، فابیو فونینی بازیکن ایتالیایی در 5 ست رافائل نادال اسپانیایی شماره 8 جهان را شکست داد. Another US Open late night classic. Fabio Fognini. رافائل نادال حذف شد و فونینی به دور چهارم رسید تا با بازیکن دیگر اسپانیایی فلیسیانو لوپز که شماره 18 جهان است روبرو شود.
به رادیو فردا گوش می کنید و ساعت 31 دقیقه بامداد یک شنبه هست که 15 شهریور ماه. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی دیدگاه‌ها در اون مسلماً بیشترین سهم رو داره، اما فرصت هست برای اینکه بشنویم تازه ترین خبرها رو.
متشکرم الهه جان. سلام دوباره. شماری از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ایران از جمله خواستار لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم شدند. خبرگزاری مهر که این نامه 36 بندی را منتشر کرده گزارش داده این فعالان همچنین خواستار حذف نظام قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی شدند. لغو تمام دستورالعمل‌های غیرقانونی دریافت مالیات و عوارض از صادرات، خودداری از افزایش تعرفه‌های محصولات کشاورزی و متحد کردن سرمایه‌گذاران خارجی به تولید کالاهای صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی از جمله خواسته‌های این فعالان اقتصادی است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشکل دولت را مسئله کسری بودجه اعلام کرد و گفت امسال شاید یکی از بدترین سالهای 37 سال گذشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی نجفی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در جلسه اعلام کرد میزان صادرات نفت نسبت به زمان تحریم ها نصف شده و ایران با افت قیمت نفت روبروست. محمد علی نجفی در این نشست گفت امسال رقم کل بودجه عمومی دولت 235 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، اما دولت 55 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید دولت برای نخستین بار ردیف اختصاصی را برای احیای تالاب‌های بختگان، پریشان، انزلی و هامون در نظر گرفته است. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت دولت پس از احیای دریاچه ارومیه برای تالاب هامون هم برنامه ملی و بین‌المللی دارد. به گفته خانم ابتکار همچنین برای نخستین بار است که مسئولان در سفرهای استانی برنامه‌هایی برای احیای رودخانه‌ها دارند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین اعلام کرد برنامه احیای رودخانه‌های کشفرود، زردرود و گوهررود هم در دستور کار دولت قرار گرفته است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست وزرای خارجه اعلام کرد ایجاد مکانی برای پناه دادن به پناهجویان خارج از اتحادیه اروپا به منابع عظیمی نیاز دارد. فدریکا موگرینی در این نشست گفت کشورهایی که این پناهجویان را اسکان می‌دهند به تضمین 100% نیاز دارند که این افراد در کشورهای اروپایی پذیرفته خواهند شد. اتریش و آلمان روز شنبه مرزهای خود را به روی هزاران پناهجو باز کردند. صدر اعظم آلمان میگوید دولتش میتواند بدون افزایش مالیات و ایجاد تغییری در بودجه کشور پناهجویان را سر و سامان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل روز شنبه گفته است در حال حاضر شرایط پناهجویان از اولویت‌های برنامه دولت آلمان است. آلمان میگوید بیش از 100 هزار پناهجو فقط در ماه میلادی اوت مرداد ماه وارد کشور شدند و انتظار می‌رود 800 هزار پناهجوی دیگر در سال جاری به آلمان بروند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی می‌شنیدیم و نوبت می‌رسد به دومین شانس شنیدن برنامه دیدگاه‌ها. دیدگاه‌ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون اگر خاطرتون باشه قول دادم که شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. شماره پیامگیر ما 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ جایی که ما هستیم و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 22-11-22-112. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. بریم و بشنویم برنامه دیدگاه ها رو از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیدایش اسلام چه پیامدی برای حقوق و منزلت زنان داشته؟ آیا سبب کاهش حقوق و منزلت زنان شده یا برعکس موجب افزایش حقوق و منزلت آنان؟ آیا چنان که بسیاری از مبلغان و روحانیون مسلمان گفتند، زنده به گور کردن دختران در میان عرب‌ها پدیده‌ای رایج بوده است یا برعکس حکم استثناء را داشته تا قاعده؟ چادر را ایرانیان به عرب‌ها وام دادند یا با واجب به شمار آمدن حجاب در میان ایرانیان رواج پیدا کرده؟ تعدد زوجات چطور؟ ظهور اسلام بر حقوق زنان در مالکیت و ارث چه تأثیری گذاشته؟ آیا بعد از اسلام حقوق زنان در این زمینه‌ها بیشتر شده یا کمتر؟ آیا به این پرسش‌ها می‌توان پاسخ‌های کلی و فراگیر داد یا جا به جا و کشور به کشور هر پاسخی فرق می‌کند؟ گرچه این پرسش‌ها تازه نیستند، اما انقلاب بهمن 1357 سبب شده که اینها در میان ایرانیانی که در هر زمینه دیدگاه متمایزی با ایرانیان دیگر دارند با حرارت بیشتری بحث شود. اما تا چه حد این گونه طرح بحث راهگشای توسعه ایران است که با آمدن اسلام همه چیز خوب یا بهتر شد یا به کمال مطلوب رسید یا برعکس پس از اسلام همه چیز خوب، بهتر یا عالی شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با حسن فرشتیان، روحانی شیعه و دین پژوه در پاریس، خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در دانشگاه برلن، و مریم حامدی، دانش آموخته حقوق و پژوهشگری اجتماعی در لندن. بخشی از این بحث که اکنون میشنوید ویژه پاسخهای میهمانان درباره قاعده یا استثناء بودن زنده به گور کردن دختران پیش از ظهور اسلام است و سابقه به سر کردن چادر و کار کرده آن. فرشتیان، در بحث حقوق و منزلت زنان پیش و پس از ظهور اسلام اول بپردازیم به ماجرای رواج زنده به گور کردن زنان تا پیش از اسلام که طرف توجه مباحث کلامی و تبلیغاتی بسیاری روحانیون شیعه در ایران بوده. مطابق احادیث صدر اسلام پدیده زنده به گور کردن زنان تا چه حد در جغرافیای جامعه عرب گسترده بوده، قاعده بوده یا استثناء؟
قبل از اینکه وارد این بحث بشم باید نکته رو بگم که آگاهی و شناخت من نسبت به مسائل قبل از اسلام بسیار اندکه و ترجیح همینه که در مورد مسائل صدر اسلام و پس از بروز اسلام صحبت کنم. در زمینه زنده به گور کردن هم اونجور که از منابع صدر اسلام، مخصوصا از منابع اولیه مثل قرآن به دست میاد، این امر در حد محدودی وجود داشته. در قرآن اشاره میکنه، در برخی از آیات قرآن به کسانی که فرزندانشون رو زنده به گور میکردن، بیشتر هم اشاره میکنه به مسائل مالی. مثلا دو تا آیه قرآن که در یک آیه میگه ولا تقتل اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی اینها رو نکشید. در یک آیه دیگه میگه ولا تقتل اولادکم من املاق، یعنی به خاطر گرسنگی نکشید. یعنی ظاهرا هم ترسی بوده در یک مقطعی از زمان صدر اسلام، یعنی قبل از ظهور اسلام، چون به هر صورت این آیات اشاره داره به همون مردم، به اون مردم داره صحبت میکنه. در یک مقطعی اینها به خاطر ترس از گرسنگی میکشتن، در یک مقطعی به خاطر گرسنگی، یعنی اون نوعی قحطی پدید آمده بوده. این اطلاعاتیه که اجمالا ما از منابع صدر اسلام داریم و نشون میده که قبل از اسلام در مقطع محدودی این عمل انجام میشده. اما در روایات که اینها به گونه تاریخ رو بررسی میکنند، اشاره میکنه به برخی از مواردی که اتفاقا یکی از مواردی که در روایات اشاره میکنن، در تاریخ اشاره میکنن، موردی بوده که پس از یک جنگی یه آقای دخترش اسیر میشه و بعد از پایان جنگ بر نمیگرده، در نزد فرمان روای عراق نعمان ابن منذر میمونه و این آقا قسم میخوره به نام قیس ابن عاصم که من از این به بعد دیگه دخترهام رو زنده به گور میکنم. یعنی در حقیقت نگاه ایشون یک نگاه غیرتی و ناموسی به مسئله دخترها بوده و تصمیم میگیره به زندگی کردن دخترهاش، که بعد ایشون میاد در زمان پیامبر توبه میکنه و به پیامبر هم عرض میکنه من 12 تا یا 13 تا دخترم رو زنده به گور کردم. بخشی از این بوده. این نکته دومی هم هست که در آیه قرآن اشاره میکنه، باز مربوط به اینه که اینها دخترانشون رو زنده به گور میکردن به دلیل اینکه ملائک رو جنس مؤنث میدونستند و دختران مؤنث رو اینها به نوعی قربانی میکردند که هدیه به خدا بشه و به ملائک بپیوندند. به نظر میرسه نکته اصلی مسئله اقتصادی بوده. و نکته بعدی، توجیهات بعدی که وجود پیدا کردند، توجیهات حالا در زمان خودشون، اینکه اینها هم جنس ملائک هستند یا مسئله غیرت ناموسی که اینها به دست دیگران نیفتند و بعدن دخترانشون مثلا خطاکار نشن، در جنگ ها اسیر دشمن نشن، اینها بهانه هایی بوده که بعد از اون ایجاد شده. اما در همون اول اسلام شدیداً با این امر مبارزه کرده و میشه گفت ما دیگه بعد از ظهور اسلام نمونه ای از این امر رو نداشتیم.
آقای رضاخانی، شما چی فکر میکنیم مطابق اسناد تاریخی تا چه حد روایت ها درباره رواج زنده به گور کردن زنان در میان عرب ها درسته و واقعیت داره و تا چه اندازه در این باره بزرگ نمایی و غلو شده؟
ببین آقای کادوزنی، مقدار زیادی از این قضیه از روایت اسلام از خودش ربط داره. اسلام روایت های تاریخی که از خودش ارائه میده، چه در قرآن و چه در تواریخی که بعدها نوشته شدن، همیشه ورود اسلام رو یک گسستی از چیزی که قبل از خودش بوده میدونسته و میخواد که این رو به عنوان یک دین کاملا جدید، دینی که کاملا داره نوآوری میکنه و هر چیزی که قبل از خودش میاد که به طور عام جاهلیت یا جاهلیه دونسته میشه رو داره رد میکنه و میگه ما یک چیز کاملا جدیدی هستیم. این روایتی خب به خیلی دلایل الان میشه راجع به درستی و غلطی صحبت کرد، ولی باید یه مقداری با چیزی که قبل از خودش میاد گسست به وجود بیاره و انواع اقسام اتفاقاتی که قبل از اسلام میفته رو حتی یه مقداری پررنگ و اغراق میکنه برای اینکه این گسست رو نشون بده. در مورد این موضوع به خصوص ما طبیعتاً دلیلی نداریم که فکر کنیم این چیزی بوده که همونطور که آقای فرشتیان هم گفتن چیز بسیار در سطح گسترده ای باشه، چون به هر حال اگر این اتفاق میفته، اگر عرب‌های جاهلی هم دخترانشون رو خاک میکردن، زنده به گور میکردن، خب نتیجه میشد که تعداد زنان در جامعه عرب خیلی کم میشد. وقتی هم تعداد زن کم باشه، یعنی چون به هر حال تعداد مرد و زن یه اندازه است، یعنی این تولید نسل در اونجا کم میشد و تعداد خودشون کم میشد و به نتیجه طبیعیه که آدم از نظر فقط به دانش دموگرافی هم نگاه کنه میدونه که این موضوع احتمالاً خیلی خیلی محدود بوده و احتمالاً به چیزهای ربط داشته، مثل همونی که آقای فرشتیان گفتن در مورد مسئله اقتصادی، و احتمالاً یکی دو مورد خیلی معروفی پیش اومده که ما ازشون طبیعتاً مدرک درست حسابی نداریم، ولی در اون یکی مورد، دو مورد معروف، شاید مثلا یه آدم معروف این کارو کرده یا در یه قحطی خاص یه تعداد آدم این کارو کردن و این در واقع یه چیزی شده برای اغراقی که تاریخ نگاری اسلامی، حالا چه به صورت قرآنی چه به صورت بعدی، ازش استفاده کنه برای اینکه نشون بده ما دینی هستیم که قوانینی داره که اینجور کارهای اشتباه رو رسما ممنوع میکنه و جواب سادش اینه که احتمالا بسیار بسیار محدود بوده.
خانم حامدی، برخی از ایرانیانی که از شکست ایرانیان در برابر فاتحان عرب به شدت آزرده خاطر هستن میگن پیش از اسلام همه چیز از جمله توجه به منزلت و حقوق زنان خوب بوده و پس از اسلام زنان ایرانی حقوقی رو که قبلا داشتن از دست دادن و منزلتشون پایین آمده. از سوی دیگر مبلغان اسلام بر این نظرند که اسلام به زنان حقوق و منزلت بیشتری از پیش داده. واکنش شما در جایگاه یک حقوقدان و مدافع بهروزی زنان به این دوگانه و اختلاف نظر قدیمی و طرح موضوع به این شیوه چیه؟
ببینیم بستر تاریخیش رو که خب هم آقای فرشتیان از منظر صدر اسلام، هم آقای رضاخانی از منظر قبل از اسلام یا محقق تاریخ ایران باستان گفتن، ما خیلی شواهد قابل استدلال و قابل ارائه و ارجاع متقن نداریم راجع به این موضوع که دقیقا قبل از اسلام با زنان چه اتفاقی میافتاده، بعد از اسلام چه سرنوشتی براشون به وجود اومده، و از همه مهمتر اینه که معیار ما برای سنجیدن پدیده منزلت و حقوق زنان چیه؟ آیا ما داریم در بازه تاریخی که این واقعه اتفاق افتاده در زمان ظهور اسلام در ایران صحبت میکنیم، یا داریم با معیارهای جهان مدرن این منزلت و حقوق رو میسنجیم؟ در زمان این یه اشتباه تکنیکیه که اگر ما بخوایم الان با تعریفی که از حقوق زنان یا منزلت زنان داریم به زمان ظهور اسلام در ایران و کشورگشاییش در بقیه کشورهایی که اسلام نداشتن و اسلام بهشون رفته صحبت بکنیم، به نظر من قاعدتاً یه چیزهایی تغییر کرده که الزاماً به معنی بهتر یا بدتر بودن واقعه نیستش. یه چیزهایی ممکنه که بومی بوده باشه و تغییر کرده و جامعه یک عکس‌العملی به این تغییر داره نشون میده، یا اینکه الان به دلیل اینکه گفتمان اسلامی گفتمان غالبی شده و بیشتر از اینکه گفتمان اسلامی مشکل باشه، این گفتمان قدرته که با اسلام همراه شده، جامعه دنبال دلایلی میگرده که ازش فاصله بگیره و یه حافظه تاریخی رو بر خودش بازسازی بکنه و فکر بکنه که یک سرنوشت بهتری در انتظارش بوده و متاسفانه الان این شکلی شده. به نظر من بیشتر از همه مهم اینه که ببینیم که با چه معیارهایی داریم این حقوق و منزلت رو میسنجیم.
بسیار خوب خانم حامدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرشتیان، بپردازیم به چادر و حجاب. چادر و حجاب سفت و سخت ایرانیه یا اسلامیه؟ اگر ایرانیه، به چه دلیل روحانیت شیعه اینقدر احساس میکنه که باعث بالا رفتن منزلت و حقوق زنانه؟ اگر اسلامی، مدارکی که نشون میده، روایت هایی که صحت این گزاره رو نشون میده کدومه؟
در بطن سوال شما دو کلمه رو موازی استفاده کردید، چادر و حجاب. من فکر میکنم در پاسخ باید تفکیک قائل بشیم بین چادر و حجاب که کدوم ایرانی است و کدوم اسلامی.
البته من گفتم چادر و حجاب سفت و سخت، نگفتم فقط حجاب.
بله، اگر اینجور باشه، بله، این طبیعتاً باز یه امر سومیه در حقیقت. و در مورد حجاب، اصل حجاب طبیعتاً امری اسلامی و در اسلام در برخی از آیات قرآن و در روایات اسلامی به حجاب اشاره شده و حجاب از اسلام اومده. اما همونجور که شما تاکید کردید بر حجاب سفت و سخت، و حالا شاید نمونه اون حجاب سفت و سخت هم چادر و یا مثلا پوشش‌های بیشتر باشه، این از کجا اومده؟ ببینید، من گمان میکنم که این حجاب امری است متأخر. منابعی که ما داریم از صدر اسلام، اولین منبع ما قرآن و بعد احادیث و تاریخ، در اونها ما با امری به نام چادر اصلا مواجه نیستیم. یعنی چیزی به نام چادر در اسلام وجود نداره. من اجازه بفرمایید یه قدم جلوتر برم. در صدر اسلام اصلا حجاب به معنای امروزی نبود. اون حجابی که پیامبر اسلام زنان رو دعوت میکرد به نوعی پوشش بود و اون بیهجابی یا بیپوششی حتی برخی از اون ناشی از فقر و نداری بود. یعنی این گونه بود که زنان به خاطر نداری توانایی پوشش نداشتن. شما ببینید در مورد برخی از گناهان یا برخی از جرائم گفته شده برید به افراد غذا بدید یا پوشش بدید، لباس بدید. مثلا ما امروز در جامعه اروپا میبینیم اصلا پوشش لباس مسئله ای نیست، لباس در دسترس همه هست. اما در صدر اسلام برخی از اون چیزی که اسلام تکیه داشت بر این که شما بپوشونید مواضعی از بدنتون رو، نمیدونم مثلا جایی که نباید دیده بشه رو بپوشونید، بیشتر ناشی از این بود که اون حجاب مستطرف، پوشش مستطرف، یک لنگی بود که آقایون دور کمرشون میبستن، خانم ها احیانا یک تیکه ازار مانندی رو دوششون مینداختن که بخشی از معذرت میخوام سینه های اینا حتی پیدا بود در اون نوع. و وقتی به نماز میایستادن بخشی از بدن اینها در هنگام رکوع و سجود ممکن بود هویدا بشه. این بود که دستورات اومد که فرض و فهمید که خانم ها جلو نیستن در نماز. یعنی حتی بحث پوشش بیشتر اصلا با پوششی که ما به عنوان حجاب شرعی امروز مطرح میکنیم در صدر اسلام کاملا متفاوت بود. برای اینکه طولانی نشه عرض کنم، خب بعد در روند تاریخ این حجاب به اینجا رسید و چیزی که امروز در ایران به عنوان چادر مطرح میشه در حقیقت میتوان گفت هیچ گونه رفرانس و منبع اسلامی نداره. در اسلام اون حجابی که در اسلام مطرح شده دو چیز بوده، یکی پوشش اعضای از بدن که در حقیقت اعضای انتیم و اعضای خصوصی انسان ها محسوب میشن، و دومی که جلوی زینت ها و آرایش های وسوسه کننده برای دیگران، یعنی برای مردانی که همسر خانم نیستند، جلوی اون وسوسه ها گرفته بشه. این امری بود که در صدر اسلام اتفاق افتاد.
آقای رضاخانی، دانسته های تاریخی دوران باستان درباره وضعیت پوشش زنان پیش و پس از اسلام چیه؟
این مسئله که مسئله خیلی بغرنجه. ببینید، یه مقداری جنبه مذهبی قضیه حجاب و به خصوص چادر که در عرض چندین دهه یا صدی گذشته دوباره معنی مذهبی پیدا کرده و به خصوص امروز روز اصلا در مثلا کشورهای اروپایی نشانه یعنی ابراز وجود یا هویت مذهبیه، اینو باید کلن از اصل قضایای حجاب و به خصوص چادر که شما سوال کردید، حالا چون آقای فرشتن به حجاب گفتن، من تصحیح میکنم راجع به چادر صحبت کنم، اینو بعد از اون جدا کرد. اصل پوشوندن بدن و رو اتفاقا ربطی به مسئله حجب و حیا یا غیرت اجتماعی یا دینی نداشته و اصولا در تمام سطح دنیا هم نداشته. یعنی شما به دوره باستان چه میدونم دوره یونان هم برگردید، این بیشتر نشون دادن سطح طبقه اجتماعی بوده، برای اینکه آدم هایی که بدنشون رو راحت تر نشون میدادند به دلایل مختلف طبقات پایین اجتماعی شمرده میشن. چه آدمی بوده که مثلا از طبقه فقیری بوده که مجبور بوده، خانمی بوده که کار بکنه و مردی بوده که مجبور بوده کار بکنه، هر دو در ضمن لزوماً هم ربطی به جنسیت مرد یا زن نداشته. اینا کسانی بودن که نمیتونستن لباس خیلی دست و پاگیری بپوشن، مردش احتمالاً فقط یه لنگی دور کمر داشته، زنش فقط یه چیزی احتمالاً دور کمر رو فقط برای پوشوندن سینه ها داشته، در اینکه بقیه موقع مجبور بودن کار بکنن. و هر چقدر شما تو سطح اجتماعی بالاتر میری، اولا خود لباس مهمتر میشه، دوما در مورد خانوم ها این نشون دهنده اینه که شمایی که داری منو در کوچه و خیابون میبینی حق نداری منو ببینی، برای اینکه شما اصلا در سطحی نیستی که به من نگاه کنی. و معمولا پوشوندن کامل به این برمیگشته که این فرق اجتماعی رو علامت گذاری کنن که من آدمی هستم که شما حق ندارید منو ببینید. ما اینو حتی در مورد مردها هم داریم. در روایات اسلامی هست که انوشیروان و خسرو پرویز پادشاهان ساسانی در پشت یه پرده‌ای میشستن و بین این پرده و تخت سلطنتی یه مقداری فاصله بوده و بین این پرده و مردم، و مردم فقط صدای پادشاه رو میتونستن بشنن، فقط مثلا یه حاجب بوده که میتونست ببینه. یعنی کلن اینی که شما دیدن یک نفر رو محدود کنی رفتی رو طبقه اجتماعیش داشته. توی این پس زمینه به خصوص چیزی که باید توجه بکنیم اینه که ما تو ایران آثار مختلفی داریم، هم به صورت هنری هم به صورت نوشتاری، که رسم بوده که خانوم ها خودشون رو در چیزی مثل چادر پنهان میکردن و هر چقدر سطح اجتماعیشون بالاتر بوده بیشتر این کارو میکردن. یعنی خانمای سطح اجتماعی پایین این کارو نمیکردن، خانمای سطح اجتماعی بالا این کارو میکردن. یه مقدار زیاد مسئله جالب اجتماعی این موضوع و اینکه چه جوری این موضوع وارد سطح جامعه میشه و چادر چه جوری به صورت یک حجاب برای مردم در سطح جامعه در میاد رو
شما در فصل اول کتاب مردان بدون ریش و زنان سبیلدار خانم دکتر افسانه نجم آبادی میتونید بخونید چه اتفاقی میفته که به خصوص جامعه ایران از اواخر دوره قاجاریه این چادر وارد سطح اجتماع میشه.
ممنون آقای رضاخانی. خانم حامدی، فاطمه مرنیسی فمینیست الجزایری مسلمان بر این نظره که هم چادر ریشه ایرانی داره، همونطور که آقای رضاخانی گفتند، و هم تعدد زوجات ریشه در دربارهای ایران و شدیداً از این که به نظر او زنان عرب پس از درامیختن عرب‌ها و ایرانیان مجبور به سر کردن چادر و تن دادن به تعدد زوجات شدند گله‌منده و منتقده. از نظر مدافعان حقوق زن مثل شما این گونه بحث‌ها تا چه حد به کار بهبود منزلت زنان می‌خوره؟
راستش به نظر من خیلی به درد نمی‌خوره، برای اینکه توی هر کشوری بسته به ساختار حاکمیت، بسته به هرم قدرت و بسته به نوع روابط ملت حاکمیت، حداقل تو کشورهای اسلامی بخوام صحبت بکنم، بیشتر حجاب یه جور ابزار حاکمیت یا ابزار نافرمانی مدنی شده توی دوره متأخری که ما بتونیم راجع به مدافعین حقوق زنان صحبت بکنیم، و این توی هر کشوری خاصیتش فرق میکنه. پس شما نمیتونید بیاید بگید که توی بقیه کشورهای مسلمان نشین که مجبور شدن حجاب رو سر بکنن، ما دقیقا نمیدونیم، یا حداقل من دقیقا نمیدونم که توی چه پروسه‌ای، مثل همین پروسه تاریخی که الان آقای رضاخانی گفتن، توی چه پروسه تاریخی حجاب وارد فرهنگ اسلامیشون یا فرهنگ مذهبیشون شده و رویکرد حاکمیت دقیقا به حجاب چیه، چقدر براش مهمه، چقدر حاضره بابتش هزینه بکنه. حداقل در مورد کشور خود ما، من میتونم بگم که این حجاب بیشتر از اینکه یک امر مذهبی مهمی باشه، یه جور ابزار دوگانه اعمال حاکمیت و ابزار نافرمانی مدنی شده. و اینکه بخوایم گله‌مند باشیم بابت اینکه از فرهنگ ایرانی وارد اسلام شده و به باقی کشورهای اسلامی تسری پیدا کرده، من نمیتونم حجیت تاریخی اینکه حجاب و چادر از ایران وارد باقی کشورهای مسلمان شده رو تایید یا رد بکنم، و فکر میکنم که خیلی هم مستدل نیست، کما اینکه نوع پوششش نیست، هر کشور مسلمونی فرق میکنه. یعنی مثلا سومالیایی ها یه جور حجاب میکنن، عربستانی ها یه جور حجاب میکنن، مالزیایی ها، لبنانی ها. پس خیلی ربط مشخصی به اینکه از ایران وارد شده نداره، و فکر میکنم کلن برای تأثیر آنچنانی توی گفتمان های حقوق زنان داشته باشه، به دلیل اینکه حقوق زنان رو باید توی بستر اجتماعی تاریخی هر کشوری بررسی کرد. نمیشه فرمول واحد برای دفاع از کلیه حقوق زنان مسلمان تعریف کرد.
منتها کارکردش برای محدود کردن زنان بوده یا اینکه درست در جهت عکس؟
بوده، منظورتون زمانی که اتفاق افتاده یا در حال حاضره؟ الان سوالتون دقیقا به کدوم بازه تاریخی برمیگرده؟
یه جواب تاریخی شما بدید.
من راجع به صدر اسلام که چقدر زنان محدود شدن یا قبل چقدر فعال بودن که حالا با حجاب محدود شدن بعد از اومدن اسلام به ایران، خیلی اطلاعات تاریخی ندارم. شاید آقای رضاخانی بیشتر بتونن توضیح بدن توی این موضوع، ولی در حال حاضر من حتی اگه مثلا یه ذره دوره معاصرتری رو نگاه بکنم، من فکر میکنم که همونقدر که شواهد وجود داره که محدود شدن زنها به دلیل حجاب، همون مقدار شواهد اجتماعی تاریخی، من نمیگم بهش، وجود داره که کمک کرده. کمان که بعد از انقلاب، ببینید، برای اینکه حجاب الزاما یه امر مذهبی نیست، مقداری هم ریشه سنتی پیدا کرده، حداقل تو کشور ما. قبل از انقلاب خیلی از خانواده ها شاید خیلی مایل نبودن که دخترانشون یا زنانشون توی اجتماع حاضر بشن، به دلیل اینکه احساس میکردن که به دلیل اینکه حجاب اجباری نیست یا حجاب وجود نداره، اینها در معرض آسیب و خطر قرار میگیرن. ولی بعد از انقلاب خیلی این موضوع راحت تر شده برای خیلی از خرده فرهنگ‌های بسته تر توی کشور ما. شما نمیتونین فقط مثلا پایتخت و معیار بگیرین بگین تو تهران اوضاع همیشه همین مدلی بوده. از خرده فرهنگ‌های مثلا بسته تر اگر نگاه بکنین، حجاب یه ذره زمینه فعالیت برای زنان رو فراهم ترم کرده. در نتیجه من فکر میکنم که همونقدر که میتونه محدود کننده باشه، همونقدر هم میتونه امکانات رو برای حضور زنان در اجتماع فراهم بکنه.
اون وقت نظرتون درباره اون عده از زنانی که میگن که حجاب باید اختیاری باشه و آزادی انتخاب وجود داشته باشه چیه؟
ببینید این یه بحث انتخاب انسان مدرنه که میگه من راجع به حق پوششم و حق نوع زندگی میتونم انتخاب داشته باشم، یا اینکه شما بگین که حجاب چقدر محدود کننده یا آزادی دهنده است. اینکه آدم باید بتونه، زنان این دعوا رو دارن که من باید راجع به پوششم حق انتخاب داشته باشم، اعمال انتخاب بکنم، این یه بحث دیگه یه و خیلی هم بحث مدرنیه و خیلی هم ربطی به اینکه صدر اسلام حجاب چجوری بوده یا الان حجاب چجوریه خیلی نداره. این یه گفتمانیه که بنظر من در سطح هرم قدرت داره اتفاق میفته، الزاما ربطی به حجاب نداره. زنان راجع به حق حضورشون در استادیوم‌های ورزشی و حق حضورشون در جاهای دیگه فعالیت‌های اجتماعی هم دارن تلاش میکنن، این الزاما ربطی به حجاب نداره.
متن و فایل صوتی کامل این بحث شامل 3 پرسش دیگر درباره حقوق زنان در زمینه مالکیت و ارث پیش و پس از اسلام به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای حسن فرشتیان، آقای خداداد رضاخانی و خانم مریم حامدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.